سلام، من مرضیه‌ام و امروز که داریم این قسمت رو ضبط می‌کنیم بیش از 40 روز از اتفاقاتی که در ایران پیش اومده گذشته، اتفاقاتی که منجر به عزادار شدن خانواده‌های خیلی زیادی شد، اتفاقاتی که زندگی کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگ سالها و افراد مسن زیادی و برای همیشه تمام کرد. اتفاقاتی که تا ابد یک عزای عمومی روی قلب همه ما باقی میذاره. اما تسلیت واژه خیلی ناچیزیه برای اتفاقی که آدمها در ایران پشت سر گذاشتن. برای عزایی که پشت سر گذاشتن. حتی پشت سر گذاشتن هم نمیشه گفت. عزا چیزیه که همیشه میمونه، همیشه روی قلب ها سنگینی میکنه، تا ابد داغ روی قلب باقی میمونه و یک عزای عمومی برای ما پیش اومده که فکر میکنم هرگز ازش عبور نمیکنیم، هرگز نمیتونیم پشت سر بذاریمش، هیچ چیزش هیچ زمانی قرار نیست عادی بشه. من ترجیح میدم این روزها قصه هایی که همیشه تو زندگیم خوندم رو باور بکنم. هزاران ساله که ما ایرانی ها توی قصه هامون آخرش بالاخره برنده میشیم. هزاران ساله که آخر قصه هامون به خوبی و خوشی تموم میشه. هزاران ساله که نور آخر قصه های ماست. ما امیدوارم که این چیزی که اجدادمون این همه قرن بهش باور داشتند، چیزی که از بچگی یادمون دادن، واقعیت داشته باشه و روشنایی و امید بالاخره برگرده به خونه های ما. قبل از اینکه برم سراغ قسمت امروز، یک تشکر هم میکنم از همه عزیزانی که توی اون دورانی که ما دسترسی به اینترنت نداشتیم، امکان بررسی صفحات مجازیمون رو نداشتیم، امکان بررسی یوتیوب رو نداشتیم، حال ما رو پرسیده بودن، کنار ما بودن. ازتون خیلی ممنونیم و ما هم کنار شماییم. پرونده امروز در آلاسکا اتفاق میفته، در یک شهر بسیار کوچیک و ماجرا مربوط به یک دختر جوان به اسم سونیا ایوانوف. سونیا از اون دخترایی بود که هر وقت قرار بود کسی در موردش صحبت بکنه چیزی جز خوبی ازش یاد نمی کرد. سونیا پر از شور زندگی بود، پر از انگیزه بود. تو یک خانواده شلوغ در 13 آپریل 1984 به دنیا اومده بود. چهارمین بچه از 6 بچه خانواده بود. توی مدرسه، توی خونه همه دوستش داشتن. عضو تیم بسکتبال مدرسه بود، 180 سانت قدش بود. از اون بچه هایی بود که هر وقت تیم میباخت به همه دلگرمی میداد، میگفتش که نگران نباشید، روحیتون رو حفظ بکنید، دفعه بعد جبران میکنیم، روزهای بعدی در انتظار ماست. و خب اگر ورزش کرده باشید میدونید که چقدر مهمه که یک نفر این شکلی توی تیم وجود داشته باشه. سونیا بالاخره سال 2002 فارغ التحصیل میشه از دبیرستان و تصمیم میگیره که یک قدم بزرگتر برای زندگیش برداره. همراه با دوست صمیمیش تامیر تاواراک با همدیگه میرن به شهر نوم. اگر آلاسکا رو در نظر بگیرید، نوم به نسبت شهری که اینها توش زندگی میکردن خیلی شهر بزرگی حساب میشده، اما همچنان نوم یک شهر کوچیک بوده. شهری که سونیا درش متولد شده انقدر کوچیکه که وقتی شما نقشه های هواییش رو ببینید تقریبا خونه ها رو میتونید بشمرید. همه همدیگر رو میشناسن، خیلی ها با همدیگه فامیلن. و حالا نوم یک فرصت تازه برای تامیره، حالا تیمی هم صداش میکردن، و سونیا بوده برای اینکه برای آیندهشون یک کاری انجام بدن. شهر بزرگتر بوده، چند هزار نفر جمعیت داشته، آدم ها فرصت این رو داشتن که شغل داشته باشن، پیشرفت بکنن، پول جمع بکنن. و وقتی که تیمی و سونیا با همدیگه وارد این شهر میشن، خیلی سریع یک ریتم ثابتی برای زندگیشون پیدا میکنن. هر دو شغل پیدا میکنن، یه عالم دوست پیدا میکنن، یه خونه نقلی خیلی کوچیک میگیرن، یک استقلال نسبی پیدا کردن، حالا نسبت به زمانی که پیش خانواده هاشون زندگی میکردن. اما نوم شهر بی‌نقصی نیست. زنان و مردان بومی آلاسکا که در آلاسکا زندگی میکنن میدونن که زیر پوست شهر یک بی‌اعتمادی نسبت به پلیس منطقه وجود داره. پلیس منطقه همه سفید پوست بودن و هم میدونستن که گزارش گم شدن افراد بومی، گزارش تجاوز، دزدیده شدن یا اتفاقات این شکلی عمدن توسط پلیس سفید پوست نو نادیده گرفته میشه. وقتی هم که سونیا و تیمی به عنوان دوتا دختر بومی میان به این منطقه، بقیه سعی میکنن یکم بهشون اخطار بدن، از جمله خواهر و شوهر خواهر سونیا که مدتها بوده در نوم زندگی میکردن. سعی میکنن به سونیا یک اخطاری بدن که حواست باشه، با پلیس درگیر نشی، گیر پلیس نیفتی یا اتفاقی برات نیفته، چون از پلیس آبی گرم نمیشه. ولی خب سونیای 19 ساله یک دنیای دیگری برای خودش دیده، یک آینده دیگری پیش روی خودش ترسیم کرده. شروع به کار میکنه، شیفت شب پذیرش یک بیمارستان بوده، تلفن جواب میداده، بیماران حضوری رو پذیرش میکرده، همه توی بیمارستان میشناختنش. وقتی شما آخر شب کارتون به بیمارستان میرسه، دیدن یک چهره خندان، دیدن یک آدمی که با شما خوب صحبت میکنه، خیلی بهتون دلگرمی میده. برنامه‌ریزی سونیا همین شکلی بوده که اینجا کار میکنم، پول جمع میکنم و بعدش میرم به یک جای گرمی مثل هاوایی و از این سرمای عجیب و غریب رها میشم. تیمی هم همزمان داشته کار میکرده. این دوتا دختر یک خونه کوچیکی گرفته بودن و یک عالمه دوست توی منطقه خودشون پیدا کرده بودن. این شکلی که شبا خونهی میموندن، خونه اون میموندن، از هر چند خونه در هر خونهی رو که میزدن دوستاشون بودن و یک زندگی آرومی دارن. وقتی که خواهر و شوهر خواهر سونیا و البته چند تا زن بومی دیگه تلاش میکنن به سونیا اخطار بدن، میدونستن که احتمالا سونیا یه ذره متفاوته، یک دختر 180 سانتی، خیلی روک، علاقه نداره با کسی فعلا وارد ارتباط بشه، دلش میخواد که زندگیش رو پیش ببره، پول جمع کنه، آیندهش رو بسازه و خلاصه که اینها دارن زندگیشون رو میکنن. رسیدیم به تابستون سال 2003 و زندگی تیمی و سونیا یک زندگی روتین و البته پر از حس خوبه. یک زندگی که برای هر ساعتش برنامه ریزی دارن و بیشتر این برنامه ریزی بجز ساعتهای کار برپای خوش گذروندن. 10 آگوست 2003 یک شنبه شبیه، یک شب آروم، و سونیا و تیمی با هم دیگه رفتن خونه یکی از دوستاشون. آخر هفته است، استراحت میکنن، بازی میکنن، خوش میگذرونن و وقتی که مهمونی اونجا تموم میشه قصد دارن که برگردن به خونه خودشون. ساعت 1 شبه، اما این زمان در آلاسکا خورشید ساعت 11-12 تازه غروب میکنه، به واسطه اینکه نزدیک به قطب و تغییر ساعت روز و شب، یعنی الان مثلا هلوش 1 ساعت و نیمه که از غروب خورشید گذشته. دخترها از خونه دوستشون میان بیرون و قصد دارن که برن سمت خونه خودشون. یه نم بارونی هم میزنه. وقتی که توی راهن، یهو تیمی به سونیا میگه که ببین من فردا صبح برم سر کار. روز بعد سونیا سر کار نمیرفته، روز تعطیلیش بوده و حالا خیلی خوابم میاد، حال ندارم تا خونه پیاده برم، میرم خونه یکی از بچه‌ها که این نزدیکیه، من میخوابم، تو برو خونه، من صبح میام حاضر میشم میرم سر کار، تو هم میای بریم. سونیا قبول نمیکنه، میگه که 10 دقیقه تا خونه پیاده رویه و جدا از این بارون میاد، من عاشق قدم زدن زیر بارونم، تو برو، من میرم خونه، صبح بیا حاضر شو. از همدیگه خداحافظی میکنن، به همدیگه دست تکون میدن، سونیا میره خونه و تیمی هم میره خونه یکی از دوستاشون. صبح روز بعد، دوشنبه 11 آگوست، حدود ساعت 5 صبح، تیمی برمیگرده خونه که حاضر بشه تا خودش رو برسونه به محل کارش و وقتی که وارد خونه میشه که دوش بگیره و وسایلش رو برداره، به نظرش میاد که دیشب سونیا به خونه بر نگشته. وقتی نگاه میکنه میبینه که تخت دست نخورده است، یه دونه اتاق مشترک داشتن، وسایلش دست نخورده است و انگار شب قبل اصلا به خونه بر نگشته. این براش خیلی دور از ذهنه، میگه که شاید برگشته صبح خیلی زود رفته بیرون. اما چند تا نکته وجود داره. اول اینکه روزی که تعطیلی سونیاست، برای چی باید 5 صبح خونه نباشه؟ یعنی حداقل 4-4:30 از خونه زده بیرون و دیشب هم ساعت 1 برگشتن، این اصلا با منطقش جور در نمیومده. جدا از این، روز تعطیلی هیچ وقت نیده بوده که سونیا خوابش رو رها بکنه و بره بیرون و حالا روز تعطیلیش بود و خونه نیست. این خیلی براش ترسناک و ناراحت کننده است، انگار که یک زنگ خطری توی ذهنش به صدا در میاد، انگار که نگران میشه که نکنه اتفاق بدی افتاده. اما خب باید میرفته سر کار، با خودش میگه اشکال نداره، شاید اصلا تو راه رفته خونه که دیگه دوستامون مثل من خسته شده وسط راه نیومده خونه، رفته اونجا خوابیده، حالا امروز ازش یک خبری میشه. من حاضرشم برم سر کار، ما با هم طی روز صحبت میکنیم. تیمی وسایلش رو جمع میکنه، میره سر کار و تمام مدتی که توی محل کارشه داره به سونیا فکر میکنه. به اینکه گم شده، به اینکه هیچ خبری ازش نیست، به اینکه چه اتفاقی براش افتاده، کجا ممکنه باشه و منتظر تماسشه. اون زمان تلفن‌های همراه هنوز به اندازه امروز رواج نداشتن و به خاطر همین هم راهی نبوده که اینها با هم دیگه تلفنی صحبت بکنن. عموما از تلفن ثابت به هم دیگه زنگ می‌زدن. وقتی که تیمی می‌بینه هیچ خبری از سونیا نشد، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که شاید رفته خونه خواهر و شوهر خواهرش. بذار من با اونها تماس بگیرم. زنگ می‌زنه به خواهر سونیا، باهاش صحبت می‌کنه و ماجرا رو تعریف می‌کنه. میگه آره شب قبل ما برگشتیم، منتها من از سونیا دیگه خبری ندارم، امروزم ندیدمش، هیچ زنگی هم به من نزدن، یکم عجیب و غریبه. منتها خواهر سونیا باور نمیکنه که اتفاق بدی برای خواهرش افتاده باشه. توی ذهنش اینجوری بوده که شاید این دوتا دوست با هم بحثشون شده، با هم یک دعوایی کردن و حالا سونیا میخواد تنها باشه. بهش میگه که نگران نباشه، اتفاقی براش نیفتاده، بالاخره فردا که باید بره سر کار. وقتی رفت سر کار بهش زنگ میزنیم و ازش میپرسیم که چه اتفاقی افتاده بوده و خیلی سعی میکنن خونسردانه به تیمی بگن که هیچ اتفاق بدی نیفتاده. اون شب تیم از سر کارش برمیگرده خونه و میبینه که هنوز وسایل سونیا توی خونه دست نخورده است. شروع به بررسی وسایل سونیا میکنه و متوجه میشه که وسایل اصلی سونیا مثل لوازم آرایشش، مثل چیزایی که هر روز استفاده میکرده توی خونه است و میدونسته که دوستش آدمی نیست که بدون این وسایل بیرون بره، بدون این وسایل جایی بمونه و اصلا ممکن نیست که اینا خونه باشه و اون رفته باشه بیرون. خیلی نگران شده. خواهر سونیا هم ازش خبری نداره اما باز هم کاری ازش بر نمیاد. سه شنبه 12 آگوست 2003 بیدار میشه. سونیا هنوز خونه بر نگشته. امروز قراره بره سر کار. پس هر جایی که هست خودش رو به سر کارش میرسونه. وقتی برمیگرده تیم سر کار خودش، با خودش فکر میکنه که شاید سونیا دستگیر شده و من هیچ خبری ازش ندارم. شروع میکنه زنگ زدن به اداره پلیس نوم، یک اداره پلیس کلا اون منطقه داشته و چند تا بیمارستان. پرسجو میکنه و اینها میگن که نه، هیچ کسی با این نام نه دستگیر شده نه با این نشونی ها اینجا بستری شده. بعد از ظهر تیم متوجه میشه که سونیا به محل کارش نرفته. شیفت شب بود دیگه، شیفت شب بیمارستان بود و هنوز نرفته بود سر کارش. خب این براش دیگه خیلی نگران کننده است. پنج وقتی کارش تمام میشه مستقیم میره اداره پلیس و گم شدن سونیا رو گزارش میکنه. همین زمان که تیم توی اداره پلیس و داره گم شدن سونیا رو گزارش میکنه، رئیس سونیا به خواهر و شوهر خواهر سونیا زنگ میزنه و بهشون میگه که امروز اون نیومده سر کار، توی شیفتش حاضر نشده و خب اینها هم یکم نگران میشن. تیم توی اداره پلیسه و داره گم شدن دوستش رو که الان بیش از دو روز گذشته کسی ندیدتش گزارش میکنه. اما افسری که داره گزارش رو ثبت میکنه، استن پسگویا، انگار که براش مهم نیست. انگار که داره حرفهای بی سر و ته یک دختر جوان رو میشنوه توی رفتارش. وقتی که تیم توضیح میده آره چه اتفاقی افتاد، من روز دیدمش، وسایلش خونه است، خواهر شوهر خواهرش ازش خبر ندارن، سر کار نرفته، این شکلیه که ببین احتمالا با هم دعواتون شده و این رفته، حالا نمیخواد خونه باشه، برمیگرده، دختر جوونه، شاید با کسی دوست شده، رفته مسافرت، برای چی الکی نگرانی؟ و هر چقدر که تیم سعی میکنه توضیح بده که ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، ما قرار نیست با هم دعوامون بشه، هیچ اتفاق بدی نیفتاده، این دوست من گم شده، اینها مشکوکه، پلیس خیلی قصد نداره این ماجرا رو جدی بگیره. میگه خیلی خب، یک لیستی از دوستای سونیا بنویس، ما این رو پیگیری میکنیم. ولی این لیست نوشته میشه، هیچ پیگیری براش اتفاق نمیفته. وقتی که تیم برمیگرده خونه، جستجوی منطقه‌ای رو خودشون شروع میکنن. وقتی میبینن پلیس قصد نداره هیچ کمکی بهشون بکنه، شروع میکنن یه سری عکس از سونیا چاپ کردن، شروع میکنن اون مسیری که اون شب برگشته خونه رو رفتن، لای بوته ها رو گشتن، میرن در خونه مردم رو میزنن، میپرسن که آیا کسی چیزی دیده یا نه، اطلاعاتش رو منتشر میکنن که مثلا این شلوار پاش بوده، این کفش پاش بوده، مدارک شناساییش همراهش بوده، آیا کسی دیدتش، ولی خب همچنان چیزی دستشون رو نمیگیره. زمانی که این جستجوها داره اتفاق میفته، خواهر و شوهر خواهر سونیا هم میپیوندن به این گروه جستجو و اونها هم به اداره پلیس مراجعه میکنن، ولی اونها با یک اطلاعات دیگری میرن اداره پلیس. به پلیس میگن که ما حدس میزنیم که اگر اتفاقی برای سونیا افتاده باشه از طرف یک آقایی به اسم دانیل انگوس که به اسم کنوک میشناسنش و این خیلی علاقه داشته به سونیا، خیلی دور و برش میپلکیده، خیلی سعی کرده توجهش رو جلب بکنه، ولی سونیا میگفته که این اصلا آدم مورد علاقه من نیست، ما فقط با هم دوستیم، علاقه ندارم باهاش وارد رابطه بشم. خواهر و شوهر خواهر سونیا حتی به پلیس میگن که این کنوک توی یک ماشین کمپ زندگی میکنه، توی کمپر زندگی میکنه، توی یک تیکه زمین، این آدرسشه اگر میخواید اون رو بررسی بکنید، ولی پلیس باز هم هیچ علاقه ای نشون نمیده که بره سراغ این آدم و این آدم رو بررسی بکنه. این وضعیت ادامه داره تا روز بعد که شیفت بعدی سونیاست، باز هم سر کار نمیاد و اینجا دیگه رئیسش زنگ میزنه اداره پلیس و گم شدنش رو گزارش میکنه و تازه پلیس این گزارش رو جدی میگیره. باعث شد من فکر کنم که شاید رئیس سونیا سفید پوست بوده، چون تمام آدم هایی که تا الان مراجعه کردن به اداره پلیس بومی بودن. پلیس تازه گم شدن سونیا رو جدی میگیره و میره سراغ اطرافیان و آشناهاش، شروع میکنه با اونها صحبت کردن، در مورد سلامت روانش میپرسه، در مورد تصمیماتش برای آینده میپرسه، میخواسته بدونه که آیا ممکنه فرار کرده باشه یا به خودش آسیب زده باشه. اما همه ی آدم های اطرافشون رو یک آدم پرشور، پر از عشق به زندگی، پر از برنامه ریزی معرفی میکنن، میگن که هیچ دشمنی نداشته، هیچ قصدی برای فرار نداشته. پلیس نمیتونه به تنهایی منطقه رو جستجو بکنه برای یک دختر گم شده. یک درخواستی میده به آتش نشانی. منطقه خب هم سرد بوده، هم دسترسی سخت بوده. درخواست میده به آتش نشانی، تیم‌های آتش نشانی هم میان و جستجو برای سونیا شروع میشه. چیزی نمیگذره که دمدمای غروب یک آتش نشان داوطلب به اسم جان لارسن داشته یک جاده شنی رو میگشته که متوجه چیز غیرعادی میشه که نزدیک یک معدن روی زمین افتاده. وقتی نزدیک میشه و جسد برهنه‌ای رو میبینه که روی زمینه، میفهمه که این احتمالاً جسد سونیاست و بعد بلافاصله با پلیس تماس بگیره. نیروهای پلیس خودشون رو به صحنه جرم میرسونن. وقتی که بررسی میکنن بله جسد سونیا روی زمین افتاده، اما میدونن که بررسی یک همچین صحنه جرمی در یک همچین فضایی کار اونها و امکاناتشون نیست. به خاطر همین تصمیم میگیرن با ABI تماس بگیرن، دفتر تحقیقات آلاسکا، و اونها براشون مأمور بفرستن و نیرو بفرستن تا این منطقه رو کامل بررسی کنه. اما اینها در نوم حتی اونقدر امکانات نداشتن که بتونن محیط رو هم بررسی بکنن. حالا میگیم جسد رو میذارن برای ABI. شروع میکنن قرنطینه کردن محیط، تمام منطقه اطراف رو برزنت میندازن برای اینکه صحنه جرم خراب نشه. جدا از این چند تا مأمور به نوبت دور جسد سونیا که بهش دست نزده بودن نگهبانی میدن که یه وقت خرس‌های گریزلی که تو منطقه زندگی میکردن سراغ سونیا نیان، و شروع میکنن نگهبانی دادن برای اینکه تیم ویژه تحقیقات آلاسکا برسه. اما خب اونا هم قرار نیست خیلی زود برسن، به خاطر اینکه 500-600 مایل فاصله است، نزدیک مثلا 800-900 کیلومتر فاصله است و خب پرواز همیشه وجود نداره، هر ساعتی وجود نداره. اینها باید صبر کنن تا از مقر اصلی ABI نیروهای کمکی برسن. بالاخره نیروها میرسن، پرونده رو تحویل میگیرن و شروع به بررسی منطقه میکنن. بقایای بدن سونیا تقریبا 3 کیلومتری شهر نوم پیدا شده. صورتش به سمت زمینه، موهاش پشت سرشه. وقتی میرسن هنوز علت مرگ مشخص نبوده. وقتی که جسد رو جابجا میکنن موها کنار میره، متوجه میشن که با یک اسلحه کالیبر 22 از پشت سر بهش شلیک شده. بدنش برهنه است، فقط یک جوراب پاشه، وسایلش، کارت شناساییش، هیچ چیزی اطرافش وجود نداره، پوکه یه تفنگ اطرافش وجود نداره و حالا کلی چیز عجیب و غریب توی صحنه است که باید بررسی بشه. چه چیز عجیب و غریبی؟ زیر ناخونهای سونیا بقایای هیچ دی ان ای پیدا نمیشه. روی بدنش نه یک تارمو، نه یک نخ الیافت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. اطرافش نه رد پا وجود داره، هیچ چیزی وجود نداره. انقدر صحنه جرم درست تمیز شده که این پلیس ها رو میترسونه. تنها چیزی که توی صحنه جرم هست که پلیس میتونه بهش چنگ بزنه و برای بررسی های بعدی ازش استفاده بکنه، رد لاستیکه. یک ماشینی از اونجا عبور کرده که لاستیکاش با هم دیگه متفاوت بودن. آج لاستیک ها از دو نوع متفاوته. این ماشین از داخل گودال خونی که اون نزدیکیه و متعلق به سونیاس عبور کرده. پس اگر ماشین رو پیدا بکنن، علاوه بر این که چرخاش با هم متفاوته و امکان بررسیش رو میده، احتمالا ماشین خیلی خونی شده. یعنی با حرکت تو این گودال خون از داخل ماشین خونی شده، سپرش خونی شده، قالپاقش خونی شده. پس این چیزیه که میتونن بهش امیدوار باشن. جدا از این، روی شاخ و برگ هایی که اطراف جسد سونیا وجود داره یک مقداری رنگ آبی پیدا میشه. این رنگ آبی بالاست، یعنی ارتفاعش بیش از یک ماشین سدان معمولیه. پس ماشینی که از اینجا عبور کرده یک احتمالاً وانت آبی رنگیه که لاستیکاش با هم دیگه متفاوته. این تنها چیزیه که پلیس دارفتن. پلیس پوکه یه تفنگ رو نداره، پلیس هیچ رد پایی نداره، هیچ دی ان ای نداره، هیچ چیزی نداره که بررسی بکنه. و وقتی که خبر پخش میشه توی جامعه که جسد سونیا پیدا شده با این وضعیت، احتمالاً قتل انگیزه جنسی داشته چون سونیا برهنه است اما هیچ علامتی از تجاوز وجود نداره، یک ترس و غم عمومی رو به جامعه میده و یک دلشکستگی از این به خانواده سونیا، به خاطر اینکه اینها خیلی زودتر گم شدنش رو گزارش کردن، خیلی زودتر رفتن پیش پلیس و خب به شکایتشون رسیدگی نشده. پلیس حتی دقیق نمیدونه که سونیا توی همون مکان به قتل رسیده یا نه، جای دیگری به قتل رسیده و بعد جسدش رو منتقل کردن به اون معدن، نزدیکی های معدن. شروع به بررسی میکنن توی اطرافیانش، شروع به صحبت میکنن با اطرافیانش برای این که ببینن آیا چیزی میدونن، کسی رو میشناسن یا نه. و توی این صحبت ها به یک اسم میرسن، اسمی که نه تنها خواهر و شوهر خواهر سونیا به پلیس دادن بلکه دوستاش هم گفتن در مورد کنوک، مردی که وسواس شدیدی داشته نسبت به سونیا و علاقه داشته باهاش وارد رابطه بشه. جدا از این که این آدم علاقه داشته با سونیا وارد رابطه بشه و سونیا نمیخواسته، پس یعنی یک انگیزه وجود داره، یک وانت آبی رنگ داره که توی بررسی های اولیه مشخص میشه که لاستیک های این وانت هم با هم دیگه متفاوتن. پلیس شروع به بررسی سوابق کنوک میکنه و میبینن که بله، سابقه رفتار خشونت آمیز داره. چندین بار علیه مادر بچهش مرتکب خشونت شده، چند پرونده خشونت خانگی داره، معروف به این که زود عصبانی میشه، از کوره در میره، از سونیا خوشش میومده. میخوان برن سراغش تا خودش و خونش رو بررسی بکنن. این احتمال رو میدن که ممکنه که سونیا رو سوار کرده باشه، بهش پیشنهاد رابطه داده باشه، سونیا قبول نکرده و در نهایت باش درگیر شده و اون رو به قتل رسونده. وقتی میرن سراغش، چیزی که بررسی میکنن وانتشه، میبینن که بله، خب وانت چرخاش با هم دیگه متفاوته. وقتی ازش در مورد سونیا میپرسن میگه که نه، باور کنید که من مدت هاست که ندیدمش، هیچ خبری ازش ندارم، ولی ماشینش خیلی حرفهای دیگری داشته. ماشین علاوه بر این که لاستیکاش همون مدل لاستیکی بودن که در صحنه جرم جاش به جا مونده، همه چیز ماشین خونی بوده. قالپاق ماشین خونیه، چرخ خونیه، زیر ماشین خونیه، جلوی ماشین خونیه. وقتی داخل ماشین رو بررسی میکنن، صندلی عقب خونی بوده، چند تا اسلحه توی صندوق عقب ماشین بوده که یکیش یک کالیبر 22 که اون هم خونیه. و خب به نظر میاد که همه چیز این پرونده حل شده است دیگه. به نظر میاد که هر چیزی که اینها بهش باور داشتن که قراره برسیم، یک ماشین خونی آبی با لاستیک های متفاوت، الان جلوشون قرار گرفته. شروع میکنن صحبت کردن با کنوک و اون همون اول میگه که نه، من هیچ ربطی به این قضیه ندارم. شبی که سونیا گم شده، من 70 مایل دورتر داشتم با یک گروهی شکار میکردم و اصلا تو این منطقه نبودم. وقتی که میبرنش توی اتاق بررسی، برهنش میکنن تا حالا مثلا بدنش رو هم بررسی بکنن، میبینن که رد زخم روی کمرشه، جای چنگ روی کمرشه. وقتی ازش میپرسن اینا چیه، میگه نه، اینها جای دست مادر بچه‌م، ما دوباره با هم دیگه حالا یه ارتباطی داشتیم و اینا، این مربوط به اونه. میگه خب چرا ماشینت خونیه با این حرفا؟ میگه اون شبی که من داشتم از شکار برمیگشتم، با ماشین زدم به یک موجودی که نمیدونم جوجه تیغی بود یا خرگوش، برش داشتم بردمش یه گوشه برای اینکه خلاصش بکنم، با اسلحه به اون شلیک کردم. این خونی که شما میبینید روی ماشین، توی ماشین و روی اسلحه، متعلق به این موجوده. پلیس میگه که تو چه شکارچی هستی که خرگوش رو از جوجه تیغی تشخیص نمیدی، در حالی که میگی برش داشتی بردیش یه جای دیگه، نمیدونی چه حیوونیه. ولی خب روی حرف خودش پافشاری میکنه، میگه که من حاضرم نمیدونم تست دروغ سنج بدم، من کاری نکردم. پلیس میگه خیلی خب، ما که مدرک علیه تو پیدا کردیم، هیچ ایرادی نداره. نمونه خون روی ماشین رو میدیم برای آزمایش، خودت هم تست دی ان ای بده، از اسلحه‌ت هم نمونه میگیریم، همه رو میفرستیم و خب نتیجه مشخص میشه دیگه. دقیق مشخص نیست که از دوستاش هم پیگیری میکنن، ولی خب طبق روند کار پلیس احتمالا این کار رو انجام میدن که آیا این واقعا برای شکار رفته بوده اونجا یا نه. ولی با توجه به اینکه خودش و دوستاش همه آدمهای سابقه دار و مشکل داری بودن، خیلی روی شهادت دوستاش پلیس حساب نمیکنه. همین زمان که همه این مدارک فرستاده شده آزمایشگاه برای اینکه نظرات قطعی پلیس بیاد، خبر میترکه توی نوم و همه راجع به این موضوع صحبت میکنن که قاتل سونیا پیدا شده. خبرنگارها تلاش میکنن خبر بگیرن، میرن سراغ خانواده کنوک، میرن سراغ خانواده سونیا. همین زمان که پلیس یک نفس راحت کشیده، نتیجه آزمایشها از آزمایشگاه میاد و چیزی که پلیس ساخته روی سرش خراب میشه. خونی که روی اسلحه، داخل ماشین، جلوی ماشین، همه جا بوده، متعلق به حیوان بوده. آدرس داده بوده کنو که من این حیوانه رو اون گوشه ولش کردم. وقتی میرن میبینن که بله، این حیوانی که بهش زده اونجا افتاده. جدا از این، وقتی که لاستیک ماشین مثل اثر انگشت میمونه، آسیبی که میبینه، خط و خشی که روی آجهاش وجود داره، واقعا از هر ماشین به ماشین دیگه متفاوته. وقتی که میان یک نمونه از چرخهای ماشین این آدم میگیرن، متوجه میشن که درسته که لاستیکا همون نمونه لاستیکه، اما آجشون با هم دیگه متفاوته. نکته بعدی اینه که رنگی که روی اون شاخه ها مالیده بوده و آبی رنگ بوده، هیچ ربطی به رنگ ماشین این آدم نداشته و اصلا کد رنگیش و جنسش کامل با هم دیگه متفاوته. هر چیزی که پلیس تا الان ساخته خراب میشه و تازه یک اتفاق وحشتناکتر هم میفته. مشخص میشه که اون رد لاستیک و اون رنگ آبی هیچ ربطی به قتل سونیا نداشته. یک زوجی میان جلو و میگن که ما فلان شب با ماشین تو تاریکی از اون منطقه رد شدیم، ماشینمون آبیه، لاستیکامون این شکلیه و ما نمیدونستیم که اونجا یک جسد افتاده، ما چیزی ندیدیم. پس تنها سرنخهایی که پلیس داره، یعنی رد لاستیک و رنگ آبی، متعلق به ماشین قاتل نیست و الان پلیس مونده با جسدی که هیچ نشونه روش نیست و باید این پرونده رو حل بکنه، به خاطر اینکه خیلی از سمت مردم بهش فشار وارد میشه. شاید فکر کنید که پلیس منطقه اینون قصد داره این پرونده رو خیلی سریع و سخت پیگیری بکنه، اما کاملا اشتباه میکنید. 8 نفر اول پرونده روی ماجرا کار میکردن، روی قتل سونیا، که با گذشت یک هفته از شروع تحقیقات یهو اداره پلیس این 7 نفر رو به 2 نفر تقلیل میده، به 2 نفر کم میکنه و میگه که خب شما 2 نفر روی این پرونده کار بکنید. اما بدترین قسمت میدونید چیه؟ 2 افسری که روی این پرونده کار میکنن، یکیشون افسر روزه توی شیفت روز کار میکنه و یکیشون افسریه که توی شیفت شب کار میکنه. این 2 نفر هیچ وقت همدیگه رو نمیبینن که اطلاعات به دست اومدش اون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن. جدا از این، افسر ردبرن، افسری که روزها روی پرونده کار میکنه و خب مسلماً دستش بازتره دیگه، تو وقتی روز کار میکنی میتونی بری مصاحبه بگیری، میتونی بری از آدمها بازجویی بکنی، افسر شیفت شب چی کار میتونه انجام بده؟ افسری که روزها روی پرونده کار میکنه حاضر نیست هیچ اطلاعاتی از این پرونده در اختیار افسر شیفت شب بذاره. هر چقدر که افسر شیفت شب یادداشت میذاره، سعی میکنه که صحبت بکنه، افسر ردبرن هیچ اطلاعاتی در اختیار اون قرار نمیده. خواهر و شوهر خواهر سونیا که خیلی ناراحتن، خیلی عصبانین از اینکه پرونده اون پیش نمیره، یک عکسی از سونیا رو میارن توی اداره پلیس و اون رو به تابلوی اعلانات اداره پلیس میزنن برای اینکه هم یک اعتراضی کرده باشن، هم کاری بکنن که آدمهایی که میان اداره پلیس صورت سونیا رو ببینن، شاید اطلاعاتی داشته باشن. اما پلیس هایی که توی اداره بودن خیلی با این موضوع بد برخورد میکنن. یکیشون اصلا شروع میکنه به داد و بیداد کردن که برای چی این عکسو گذاشتین اینجا، سعی میکنه بهشون بگه که چطوری این عکسو بردارن، به بقیه افسرها که آره اینو بردارید وقتی اینا اینجا نبودن. و الان 1 ماه از مرگ سونیا، از قتل سونیا گذشته و پلیس نوم هیچ سرنخی نداره. بالاخره افسر شیفت شب، یک افسری بوده به اسم افسر وایووانا، اگر درست فامیلیش رو تلفظ بکنم، به یک جایی میرسه میگین که نشد، من توی شیفت شبم و دلم خواد این پرونده رو بررسی کنم، اما افسر شیفت روز هیچی در اختیار من قرار نمیده و خیلی اوضاعم به هم ریخته است. چی کار میکنه؟ میگه که من میام درخواست میدم که خودم تنها این پرونده رو بررسی کنم، به نفع اون افسر شیفت روز و ادارم هست، بخاطر اینکه اگر من بررسیش بکنم درد سرش کمتر، اونم احتیاجی نیست که پیگیری بکنه. این درخواست رو میده، پرونده رو میگیره و شروع به بررسی کامل پرونده میکنه. اول از همه که میفهمه چقدر اطلاعات کمی باهاش به اشتراک گذاشته شده، عملا هیچ چیزی از پرونده نمیدونسته، هیچی از گزارشاتی که در پرونده اومده نمیدونسته، ولی متوجه یک چیزی توی صفحه اول پرونده میشه. یه یادداشت. یک یادداشت که انگار که یک نقطه مبهم، شاید هم کلید اصلی این پرونده بوده. یک نفری گزارش داده بوده که شب گم شدن سونیا اون رو دیده. ولی این گزارش هرگز پیگیری نشده، هرگز با اون شاهد صحبت نشده. صرفاً اینو یادداشت کردن، گذاشتن تو پرونده و رهاش کردن. حالا که پرونده دست این افسر وایوناواست، خیلی سخت اسمش، وایوناوا یا وایانووا، چون مکتوب بود نمیدونم واقعاً چه شکلی باید بگمش، تصمیم میگیره که بره سراغ این آدمه. میره سراغ خانوم و میبینه که یک زن بومیه به اسم فلورنس هبروس که توی اون منطقه زندگی میکرده و خونش دید داشته به خیابونی که آخرین بار سونیا از اون عبور کرده. میگه خب قصه چیه؟ تو گزارش دادی که اون شب سونیا رو دیدی؟ میگه که ساعت بین 1 تا 1:30 بود، آدمهای زیادی بیرون نبودن، من همراه با خواهرم اومده بودم بیرون که سیگار بکشم، داشتم کوچه رو نگاه میکردم که سونیا رو دیدم. میگه مطمئنی سونیا بود؟ میگه من و سونیا همشهریم، از همون شهر کوچیک اومده بوده فلورنس. میگه که من دیدمش و میشناختمش، هم یکم پایین‌تر زندگی میکرد، هم خب خانوادش رو میشناختم و مطمئنم که سونیا رو دیدم. همون زمان که دیدم داره راه میره، یک ماشین شاسی بلند بزرگ تیره رنگ بهش نزدیک شد، اومد جلوش وایساد، شروع کرد با هم دیگه صحبت کردن. من حتی صدای سونیا رو هم شنیدم که جملاتی میگفت مثل این که مشکل چیه یا چی شده. یکم با هم دیگه صحبت کردن، بعد سونیا سوار این ماشین شاسی بلند تیره شد و دور شد. میگه وقتی که رفت من انقدر دلشوره داشتم و انقدر حالم بد شد از دیدن این صحنه که مطمئن بودم باید برگردم و ساعت رو نگاه بکنم برای اینکه بدونم چه زمانی این اتفاق افتاده و ساعت 1:26 شب بود. اما نکته مهم چیه؟ ماشین شاسی بلند تیره رنگی که سونیا رو سوار کرده یک ماشین معمولی نبوده. یک ماشینی بوده با آرم بزرگ پلیس نوم روی درش و این رو فلورنس به وضوح دیده بوده. فلورنس میگه من نمیدونستم چه اتفاقی برای سونیا افتاد تا 1-2 روز بعد توی محله دیدم دوستاش دارن پوسترش رو پخش میکنن، دوستاش دارن گم شدنش رو پیگیری میکنن و خیلی نگران شدم. با خودم کلنجار میرفتم که برم اداره پلیس یا نرم. به هر جهت من یک زن بومی رو دیده بودم که سوار ماشین پلیس شد و الان گم شده و این خیلی نگرانم میکرد و نمیدونستم باید چی کار بکنم. یه چند روزی صبر کردم ولی در نهایت تماس گرفتم با اداره پلیس و گزارش دادم که اون شب من سونیا رو دیدم. میگه اما همونطور که فکر میکردم هیچ کس منو جدی نگرفت، برای صحبت کردن هم پیش من نیومد و واقعا هم همینطور بوده دیگه. گزارش فلورنس فقط یادداشت شده، رها شده و هیچ کس هم پیگیریش نکرده. به محض اینکه اون افسر شب که روی پرونده کار میکرد این رو میفهمه، میگه که من باید با یکی در این مورد صحبت بکنم. میره پیش مافوقش و خیلی رک در یک گزارش به مافوقش اعلام میکنه که ما دیگه نمیتونیم مسئول این پرونده باشیم چون یک تضاد منافع جدی در این پرونده وجود داره. کسی که سونیا ایوانوف رو کشته احتمالاً یکی از خود ماست. اون افسر مافوق هم پلیس سالمی بوده، به محض اینکه این گزارش رو میگیره ثبتش میکنه برای ABI، اون سازمان تحقیقات آلاسکا، و به اونها میگه که ما نمیتونیم این پرونده رو پیگیری بکنیم چون احتمالاً قاتل سونیا یک پلیسه و درخواست میکنه که از اونجا یک تیمی برای بررسی این پرونده اعزام بشن به نو. وقتی که تیم ABI میاد و شروع به بررسی میکنه میبینه بله، اول اینکه این پرونده یک یادداشت مهمی توش بوده که هفته ها نادیده گرفته شده. پس یه نفر یا تعدادی آدم دارن توی پلیس کار شکنی میکنن. نکته دوم بررسی وضعیت لوجستیکی و پشتیبانی و جور چیزهای اداره پلیس برای اینکه بفهمن که آقا چه کسانی به ماشین‌های اداره پلیس دسترسی دارن، چند تا ماشین دست کیه. متوجه میشن که اداره پلیس نوم همون 7-8 دونه مامور رو داشته دیگه، کلا 3 تا ماشین داره، 3 تاشون یک مدلن، پس هر کدومشون ممکنه اون شب دیده شده باشه. جدا از این ماشین ها به شکل اشتراکی بین مامورای پلیس میچرخه، به این شکل که دو نفری که شیفتشونه با ماشین شیفتشون رو انجام میدن، بعد یکیشون میره اون یکی رو میرسونه، میره سراغ افسر بعدی اونو سوار میکنه، اون یکی اینو میرسونه و حالا یا خودش میره. این مدام داره میچرخه و اینها به این شکل ماشین ها رو جابجا میکنن. هیچ وقت دقیق مشخص نیست که کدوم ماشین دست کدوم افسر میفته. شانسه، امروزی ماشین گیرت میاد، فردای ماشین دیگه. حالا بررسی کردن شیفت شب مهم بوده. بعد بررسی میکردن ببینن اون شبی که سونیا گم شده، دزدیده شده و به قتل رسیده، کدوم افسرها شیفت بودن و از ماشین استفاده میکردن. مشخص میشه که اون شب فقط 2 نفر شیفت بودن. افسر استن پاسکویا و یک افسر دیگری به اسم ماتیو اوونز. یکم بخوام راجع به عقبه و گذشته این افسرها باهاتون صحبت بکنم. افسر پاسکویا حدود 3 سال بوده که توی اداره پلیس کار میکرده. خیلی دوران خدمت معمولی داشته، هیچ حاشیه‌ای دور و برش نبوده، ولی یک نکته‌ای وجود داشته. این افسر همونیه که وقتی تیمی دوست سونیا میاد برای گزارش کردن گم شدن سونیا، حرفهای اون رو جدی نمیگیره و بهش میگه که احتمالاً با دوستاش نگران نباش، گزارش رو ثبت میکنه اما پیگیری رو آغاز نمیکنه و این خودش یک نکته مشکوک در رزومه این آدمه. اما افسر اوونز، اون هم تقریباً همون 3 سال بوده که داشته توی اداره پلیس کار میکرده و این آدم هم یک لکه‌ای توی پروندهش نسبت به سونیا وجود داره. این افسر همون افسریه که وقتی خواهر و شوهر خواهر سونیا میان تا عکسش رو روی تابلو اعلانات پلیس نصب بکنن، برای اینکه مردم ببینن، برای اینکه پلیس رو تحت فشار بذارن که پروندهش پیگیری بشه، عصبانی میشه و شروع میکنه یاد دادن به افسرهای دیگه که چطوری این عکس رو از اونجا بردارن. هر دوی این آدم‌ها یک سابقه مشکوکی نسبت به سونیا توی پروندهشون وجود داشته. پس الان کاری که ازشون میخوان اینه که اینها برن به آنکوریج، به مقر ABI، اونجا بازجویی بشن، تست دروغ سنج بدن و برگردن. و بعد این اتفاق میافتاده، برای هر دوشون بلیت گرفته میشه و هر دوشون باید برن به مقر ABI. اما دقیقاً روز قبل از حرکت یک اتفاق عجیبی توی نوم میافته. آخرای شب 24 سپتامبر 2003 یک تماس با بیسیم پلیس گرفته میشه و گزارش داده میشه که یکی از ماشین‌های گشتی پلیس گم شده. یکی از ماشین‌های گشتی پلیس را از جلوی در ایستگاه دزدیده بودند. جستجو برای پیدا کردن این ماشین پلیس شروع میشه، اما دقیق مشخص نبوده که این ماشین رو کی برداشته. گویا سویچ اصلا رو ماشین بوده، هیچ وقت اینا سویچ ها رو هم بر نمی داشتن. افسرهای دیگه دارن منطقه رو میگردن. ساعت 2 صبح یک تماس با اداره پلیس گرفته میشه. افسر اوونز در حالی که خیلی استرس داره پشت تلفنه، روز بعدش قراره بره به مقر ABI تا بازجویی بشه و میگه که توی حومه شهر تونسته ماشین رو پیدا بکنه. میگه من ماشین رو پیدا کردم، داشتم اینجاها گشت میزدم، به دلم افتاده بود که شاید ماشین رو بیارن اینجا. جا کجاست؟ نزدیک همون معدنی که جسد سونیا پیدا شده. میگه من اومدم اینجا و دیدم که ماشین اینجاست، میخوام برم نزدیک. 2 دقیقه بعد دوباره تماس میگیره، در حالی که داشته فریاد میزده، خیلی ترسیده بوده، درخواست نیروی کمکی میکنه. میگه که یک نفری از توی ماشین داره شلیک میکنه، من سعی میکنم که جلوش مقاومت بکنم اما درخواست نیروی کمکی دارم. هم نوم کوچیکه، هم افسرهای پلیس پشت فرمون بودن و داشتن توی منطقه گشت میزدن دیگه. با فاصله خیلی کمی نیروهای پشتیبانی میرسن به جایی که اوونز گزارش داده بوده. وقتی میرسن میبینن که اون ماشین پلیس پارک شده، یک عالمه بهش شلیک شده، شیشه هاش شکسته، شیشه ها ریخته داخل ماشین، از بیرون به ماشین شلیک شده و یه ذره بعد افسر اوونز از یک تپه میاد بالا. به نظر میاد که پناه گرفته بوده و وقتی میرسه به مامورای پلیس میگه که من خیلی حالم بده، من یک بچه 4 ساله دارم، به نظرم پلیس بودن برای من خوب نیست، من امشب داشتم کشته میشدم و میگه که قصد داره از اداره پلیس بیاد بیرون. دقیقاً این حرف ها رو وقتی میزنه که فرداش قراره برای یک بازجویی به مقر ABI بره. وقتی مامورهای پشتیبانی میان و شروع به بررسی منطقه میکنن، میبینن که همه شیشه های ماشین شکسته، ولی روی صندلی راننده یک پاکت نامه قرار داره. پاکت نامه رو باز میکنن و متن نامه به این شکله، من خلاصه ای ازش رو براتون میخونم. خوک ها، من از پلیس متنفرم، از تک تکتون متنفرم. سونیا فقط یک نفر بود و در زمان و مکان اشتباه قرار گرفته بود. من اونو نمیشناسم. همونطور که میبینید برای من آسون بود که کلید ماشین خوکیتون رو بردارم و اون رو از اونجا ببرم. تقصیر اون نبود. اون فقط سر راه من قرار گرفت. تک تکتون باید بیشتر مواظب خودتون باشید. من هر حرکت شما رو زیر نظر دارم. شما منو ول کنید، منم شما رو ول میکنم. اگر نزدیک بشید من به سرتون شلیک میکنم. این لحن تمسخرآمیز، خشنه و مسئولیت قتل سونیا رو هم به عهده گرفته. میتونه صرفا یک نامی جعلی باشه اگر مدرک دیگری کنارش نباشه، که هست. کارت شناسایی سونیا داخل همون پاکت نامه قرار داره و از اونجایی که توی گزارش ها اومده که سونیا مدرک شناساییش همراهش بوده، ما میدونیم که کسی که این نامه رو گذاشته دو تا نشونی داده. اول کارت شناسایی سونیا و دوم شلیک شدن به سر سونیا، که چیزیه که قاتل میدونسته. الان به نظر میرسه که قاتل کس دیگریه. قاتل آدمیه که به راحتی ماشین رو میدزده. برای اینکه نشون بده چقدر این کار آسونه، یک بار دیگه این کار رو هم کرده، ماشین رو آورده اینجا، درگیر شده با اوونز و بعد همین نامه رو گذاشته که ولش بکنن و دیگه دنبالش نگردن. اما از همون اول چند تا چیز مشکوک در این ماجرا وجود داره. چیزهای مشکوکی که لحظه به لحظه بیشتر میشه و خب درسته که یک پرونده‌ای باز کرده که شاید یک قاتل دیگری وجود داره، یک آدم ناشناسی که دنبال سونیا رفته، اما نمیشه این رو نادیده گرفت که این صحنه جرم چقدر عجیب و غریبه. نام روی صندلی راننده بوده. یعنی اینکه این آدم نامه رو گذاشته اینجا و طبق گزارش اوونز وقتی که ماشین میاد یهو پارک میکنه، پیاده میشه یا رو میره صندوق عقب، اسلحه رو در میاره و شروع میکنه شلیک کردن به افسر اوونز. خب هیچ پوکه‌ای از اسلحه دیگری جز اسلحه اوونز در صحنه جرم وجود نداره. پس ما تصور میکنیم که یک مهاجمی از ماشین پیاده شده، شلیک کرده، پوکه هاشو جمع کرده و فرار کرده. خیلی غیر منطقی. چه تماسی که از سمت اوونز با اداره پلیس گرفته شده و گزارش داده شده که یعنی روی پشتیبانی میخواد، صدای هیچ شلیکی نمیاد. در حالی که اون ادعا میکنه یک نفر اینجاست که داره شلیک میکنه. نکته بعدی. ادعا میکنه اوونز که من ماشین رو دیدم، ماشین خیلی سریع پارک کرد و یارو پیاده شد. هیچ خط ترمزی وجود نداره که نشون بده این ماشین سریع پارک کرده. مسیری که این ماشین روی اون جاده خاکی اومده و نگه داشته انگار خیلی آروم بوده. پس تصور میکنم که یک آدم خیلی آروم پارک کرده، پیاده شده، اسلحه‌شو در آورده، شلیک کرده، پوکه‌هاشو جمع کرده و فرار کرده. این در حالیه که نوم کوچیکه و نیروی پشتیبانی خیلی سریع به اونجا رسیده. از همه اینها مهمتر، اگر کسی که این کار رو کرده انقدر از پلیس ها بدش میاد و انقدر اصرار داره که پلیس ها نباید دنبالش بگردن و این کار رو کرده که به پلیس ها بگه که خیلی آدم های کوچیکی هستن، چرا وقتی پرونده به سمتی رفته که پلیسی قراره بابتش دستگیر بشه، اومده و بار ماجرا رو از روی دوش اون پلیس ها برداشته؟ چه دلیلی داره وقتی تو از پلیس ها متنفری کاری کنی که یه پلیس نیفته پشت میله های زندان؟ همه چیز این از نظر منطقی دور از ذهنه. هر چقدر که ABI بیشتر صحنه رو بررسی میکنه همه چیز عجیب تر میشه. مثلا هیچ رد پایی جز رد کفش های اوونز توی صحنه وجود نداره. خب پس علاوه بر این که اون آدم پوکه هاش رو جمع کرده، رد پاش هم پاک کرده و صحنه جرم دور شده. هیچ کس دیگری حرکت این دو ماشین رو در جاده ندیده. دو ماشینی که یکیشون داره اون یکی رو تعقیب میکنه. این هم خیلی عجیب و غریبه. نامه‌ای که پیدا میشه خیلی ترتمیزه. عین جسد سونیا، نه اثر انگشتی روشه، نه الیافی، نه رد دی ان ای، هیچ چیزی توش وجود نداره. FBI برای کمک به ABI وارد این پرونده میشه و بهشون میگه که طبق چیزی که ما داریم توی صحنه میبینیم، نام اتفاقاتی که افتاده، به نظر میاد که همه چیز برای رد گم کنی صحنه سازی شده. وگرنه مهمترین دلیل اینه که وقتی طبق نظر اون کسی که نامه رو نوشته یک خوک یا پلیس گیر افتاده، برای چی تو باید بیای بار رو از رو دوشش برداری؟ به نظر میاد که همه چی صحنه سازیه. روز بعد از این حادثه، افسر پسکویا برای صحبت با ABI و تست دروغ سنج میره به آنکوریج، میره اونجا مصاحبهش رو انجام میده، اما اوونز اعلام میکنه که نه، من به خاطر ضربه روحی ناشی از این اتفاقی که برام افتاده الان با روان درمانی بشم، فعلا نمیتونم مراجعه بکنم، و هی این ماجرا رو عقب میندازه. اولین کسی که با پلیس صحبت میکنه، با ABI صحبت میکنه، افسر پاسکویاست و اون به پلیس میگه که اون شبی که این اتفاق افتاد شب به نسبت شلوغی بود، شیفت شلوغی بود. من و اوونز برای بررسی گزارش یک خشونت خانگی رفته بودیم. اوضاع به هم ریخت. حتی اون آدمی که رفته بودیم تا به موضوعش رسیدگی بکنیم، اوونز رو کتک زد، باهاش خیلی بد رفتار کرد. ما دستگیرش کردیم، سوار ماشین شدیم، برگشتیم اداره پلیس. من با این آدم اومدم توی اداره پلیس، زندانیش کردم توی بازداشتگاه و نشستم تا کارهای اداریش رو انجام بدم. باید گزارش مینوشتیم، همه چیز رو توضیح میدادیم و این نامه‌نگاری اداری یکم طول میکشید. من موندم داخل ایستگاه و اوونز بود که با ماشین رفت بیرون تا باز هم دور بزنه و حدوداً مثلا ساعت 12:30 این طورا بود که من برگشته بودم توی اداره پلیس و اوونز با ماشین بیرون بود. طبق چیزی که میدونم اوونز بوده که بیرون داشته با ماشین دور میزده. حدود ساعت 3 صبح هم شیفت من تموم شده بود، برگشت، من رو برد رسون و خودش هم موند توی اداره به خاطر اینکه شیفتش ادامه داشت. یک هفته بعد از گزارش که پاسکویا به پلیس میده، نوبت اوونز بوده. خیلی هم راضی نبوده که بره، در حقیقت به نوعی مجبورش میکنن، میفرستنش بره که صحبت بکنه با اداره پلیس. اون هم همون ماجراها رو تعریف میکنه، میگه که ما با هم دیگه رفتیم، یه درگیری پیش اومد، برگشتیم، پاسکویا برگشت اداره و من هم 1:30 تا 2 داشتم گشت میزدم. میگه عموما اینجور وقتها شبها ما دور میزنیم، دنبال آدمهایی هستیم که مستن یا اعتیاد دارن، دردسر درست میکنن تا اونها رو دستگیر بکنیم. میگه که جلوگیری میکنیم از دعوا و درگیریهایی که ممکنه توی شهر اتفاق بیفته. و باز هم میگه که ساعت 3 برگشتم، پسکویا رو رسوندم خونه و به کارهای خودم رسیدگی کردم. حالا ما یک جدول زمانی داریم و دو نفری که دارن یک حرف میزنن، اما یکی این وسط داره دروغ میگه دیگه. یا پسکویا بوده که ماشین دیگری رو برداشته رفته بیرون و قتل رو مرتکب شده، شاهدی نداره، یا اوونز بوده که با همون ماشینی که بیرون بوده داشته سونیا رو سوار میکرده و اون رو به قتل رسونده. باید این دو نفر رو بررسی بکنن. نکته دیگری که اوونز توی صحبتاش میگه، میگه که من وقتی پاسکویا رو رسوندم خونش و برگشتم اداره پلیس خلوش ساعت 3، صدای گلوله از دور شنیدم. از اداره پلیس اومدم بیرون، یکم گشتم که ببینم مثلا صدا از کجاست و اینا، ولی چیزی پیدا نکردم. به نظر میاد که داره اشاره میکنه به این که من در قتل سونیا نقشی نداشتم، حتی صدای گلوله رو هم شنیدم. در نهایت هم میگه 7 صبح شیفت من تموم شد، شیفتم طولانی تر از پاسکویا بود و یک نفر دیگری اومد و ماشین رو گرفت، من رو رسوند و هر کدوم رفتیم دنبال کارهای خودمون. خب الان ABI باید بفهمه که از این دو نفر کی داره دروغ میگه، کی قتل رو مرتکب شده و کار چه کسی بوده. از هر دوی اینها تحقیق به عمل میاد تا ببینن که چه چیزی توی گذشتشون هست که میشه بهش چنگ زد و ازش استفاده کرد برای بررسی این پرونده. متوجه میشن که اوونز خیلی زیاد شیفت‌های شب رو دوست داشته. میگفته شب ساکته، شب بی درد سره. اما یه سری چیز دیگه هم وجود داره. یه سری گزارش غیر رسمی از رفتار اوونز وجود داشته که افسرهای موافقش میتونن ارائه بدن به ABI. اونها میگن که چندین بار پیش اومده که اوونز شیفت‌های شب وقتی تنها بوده دوستاش رو سوار ماشین گشتی پلیس کرده و برده توی شهر دور داده. ما این رو متوجه شدیم، بهش تذکر دادیم و ازش خواستیم که این کار رو نکنه، ولی خب عموماً گوش نمی‌کرده. گزارش دیگری که در اختیار ABI قرار می‌گیره اینه که اوونز با ماشین گشت پلیس زنها رو سوار می‌کرده. وقتی این گزارش ثبت میشه، مامورین ای بی آی میان میگردن اون خانوم هایی که این سوار کرده بوده رو پیدا میکنن تا باشون صحبت بکنن. اول از همه توی قدم اول همه این زنها میگن که با رضایت کامل این اتفاق پیش اومده. میگن که اون دنبالمون افتاده، پیشنهاد داده برسونتمون یا با همون حرف بزنه، ما سوار شدیم، یکم مثلا دلبری کرده، ما رو اغوا کرده و ما حاضر شدیم که باهاش رابطه جنسی داشته باشیم. خب این خیلی گزارش مهمیه. یکی از دو افسری که مسئول این پرونده است علاقه داشته زنها رو سوار ماشینش بکنه، ماشینی که احتمالاً سونیا هم سوارش شده. پس این میتونه خیلی نشونه بزرگی باشه برای اینکه اوونز رو گیر بندازه. همین گزارشات باعث میشه که بیشتر ای بی آی در مورد اوونز تحقیق بکنه و نظریه اولیه‌ای که دارن اینه که این آدم احتمالاً اون شب دور میزده، سونیا رو دیده، سونیا رو میشناخته. تقریباً همه اون 7-8 تا مأمور پلیس نوم سونیا رو میشناختن. گفتم بهتون مسئول شیفت شب بیمارستان بوده و خیلی پیش میاد که پلیس برای بردن یک مصدوم، برای بردن آدمی که دعوا کرده، به بیمارستان بره. پس همشون سونیا رو دیده بودن. پس اوونز هم سونیا رو میشناخته. اون شب توی خیابون دیدتش، سوارش کرده، شاید مایل بوده باهاش رابطه جنسی داشته باشه، اون قبول نکرده و کار به خشونت رسیده. نکته دیگر اینه که وقتی کامپیوتر اوونز رو در اداره پلیس چک میکنن، متوجه میشن که قبلا سابقه سونیا رو سرچ کرده توی اطلاعات پلیس. وقتی که به اوونز میگن که خیلی خوب تو ادعات میشه که تو نبودی که سونیا رو سوار کردی، میشناختیش؟ میگه نه من نمیشناختمش. بعد براش رو میکنن سابقه جستجوهاش رو، میگن ولی تو اسمش رو سرچ کرده بودی، تو اسمش رو گشته بودی برای اینکه ببینی کیه، چیه، کجا زندگی میکنه. اوونز میگه آها نه، من چند باری توی بارای مختلف دیده بودمش، میخواستم بدونم چند سالشه، یه وقت زیر سن قانونی نباشه، به خاطر همین هم اسم و فامیلش رو سرچ کردم. اینم باز خودش یک نکته ای داره. تو یک نفری رو دیدی، اسم و فامیلش رو از کجا میدونی که در موردش تحقیق کردی؟ پس تو میشناختیش. آدم با دیدن یک نفر اسم و فامیلش رو نداره که در موردش جستجو بکنه. پس تو بیش از چیزی که ادعات میشه سونیا رو میشناختی. در مورد سوار کردن سونیا کاملا رد میکنه و حتی در مورد سوار کردن زنهای دیگه، با اینکه زنهای دیگه گفته بودن آره، هم رد میکنه. میگه نه من سونیا رو سوار نکردم، هیچ زن دیگه رو سوار ماشین نکردم، کلا کتمان میکنه. یک چیز دیگری توی تحقیقات پلیس به دست ای بی آی میرسه که خیلی مهمه. مشخص میشه روزی که جسد سونیا پیدا میشه اوونز سر شیفت نبوده، خونش بوده با ماشین شخصیش، به بیسیم پلیس دسترسی نداشته، ولی در صحنه جرم با ماشین شخصی خودش حضور پیدا میکنه برای اینکه ببینه چه اتفاقی افتاده. تو اگر به بیسیم پلیس دسترسی نداری، مامورای دیگه اداره میگن که ما بهت خبر ندادیم، از کجا میدونی جسد کجاست که با ماشین شخصیت میای اونجا تا بررسی بکنی؟ این چیزی بوده که پلیس تا الان بهش توجهی نکرده و حالا که روی اوونز متمرکز شدن متوجه همچین چیزی میشن. بازپرس ها تصمیم میگیرن با زن اوونز هم صحبت بکنن که قرار بوده به زودی بشه زن سابقش. این دو نفر با هم دیگه مشکل داشتن، درگیر یک طلاق بسیار دشوار بودن، انقدری که اوونز از خونه اومده بوده بیرون، خونه یک دوست خانوادگی زندگی میکرده، درگیر هزانت بچه ها بودن و این زن اطلاعات خیلی 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 مهمی در اختیار پلیس قرار میده. زن فعلی که حالا قرار بوده زن سابق اوونز بشه به مامورای پلیس میگه که روز 12 آگوست، خیلی خوب یادشه تاریخ رو به خاطر اینکه تولد خود اوونز بوده، میگه که به من زنگ زد و گفتش که من مجبورم بچه ها رو زودتر بهت برسونم، ساعت 4:30 بعد از ظهر بچه ها رو زودتر بهت برسونم به خاطر اینکه اوضاع خوب به نظر نمیرسه، یه دختری گم شده و ماجرا خیلی پیچیده است. چرا این گزارش انقدر مهمه؟ اگر به خاطر داشته باشید، اولین باری که گم شدن سونیا گزارش میشه ساعت 5 بعد از ظهر، بعد از تموم شدن شیفت کاری تیمی دوستش بوده. پس 4:30 اوونز نباید با خبر می شده از گم شدن سونیا، مگر اینکه از قبل می دونسته. این خیلی گزارش مهمیه. نیم ساعت قبل از ثبت شدن گزارش گم شدن سونیا اون خبر داشته که سونیا گم شده. نتیجه تست دروغ سنج این دو نفر هم میاد. پاسکویا تست دروغ سنج رو قبول میشه، اما اوونز تست دروغ سنج رو رد میشه. حالا دیگه تیم پلیس ای بی آی تمرکزش رو روی اوونز گذاشته بوده و دنبال هر مدرکی بوده که مربوط میشده به اوونز از صحنه جرم. تا الان هر چی که دارن، تماس تلفنی، رسیدن سر صحنه جرم، همش مدارک غیر مستقیمه. اینا احتیاج به یک مدرک فیزیکی دارن که بتونن توی دادگاه ازش استفاده بکنن و اوونز رو محکوم بکنن. چطور این کار رو انجام میدن؟ میان با همه ی آدمهایی که اوونز رو میشناسن صحبت میکنن، شروع میکنن تحقیق کامل کردن از اوونز و میرسن به یک جایی 70 مایل دورتر از خود خونه اوونز. یک کمپ شکار بوده، یک نفری دیده بوده که چند روز بعد از قتل سونیا، اوونز داره توی یک آتشدان، توی یک منقل یه سری چیز رو میسوزونه، از جمله یه جفت دستکش خیلی نوی سالم گرون قیمت. میگه من دیدم که وسایلی که داره میسوزونه، یکیش یه جفت دستکشه. خب این خیلی مشکوکه دیگه. پلیس میره به اون کمپ شکار، شروع به بررسی اونجا میکنه و اون منقل رو شروع میکنه الک کردن برای اینکه ببینه از توی اون خاکستر رو چیزی پیدا میکنه یا نه. چه چیزهایی از اون منقل پیدا میشه؟ اولیش، دیدید بند کفش رو برای بستن از یک سوراخی رد میکنن دیگه. عموما این سوراخ ها یک چیز فلزی داره که بند کفش از توی این رد میشه. اون تیکه های فلزیه که از قضا مال همون مدل کفشی بوده که سونیا پاش بوده. نکته دیگه، زیپ و دکمه شلوار جینی بوده با مارکی که همیشه سونیا میپوشیده. پس کم کم تکه های وسایل مربوط به سونیا داره پیدا میشه، اما همچنان اینها غیر مستقیمه. نه مشخصه که آیا واقعا این متعلق به سونیاست، چه دکمه شلوار، چه اون سوراخایی که مربوط به کفش بوده. و جدا از این، باز هم نمیشده ثابت کرد که اینها رو هم اوونز آورده اینجا سوزونده. توی بررسی بیشتر این خاکسترها به دو تا کلید میرسن. یکیش کلید در خونه سونیا بوده که همراهش بوده روز قتل، و دیگری کلید مربوط به یک صندوق امانات بوده متعلق به عموی اوونز. وقتی با عموی اوونز صحبت میکنن، میگه که نه، من اصلا نمیدونم که این کلید چجوری رسیده دست اوونز و من کلیدو بهش ندادم و خبر ندارم و کلن این قضیه رو کتمان میکنه. اما الان پلیس باید دنبال این بگرده که یک اسلحه کالیبر 22 پیدا بکنه از اوونز که اون رو مستقیم به این ماجرا ربط بده. درسته که پلیس احتمالاً یک اسلحه رسمی داره و یک عالم غیر رسمی، بالاخره آلاسکاست هم اسلحه دارن، اما توی اطلاعات مربوط به خرید اسلحه توسط اوونز هیچ مدرکی پیدا نمیشه که نشون بده این آدم یک اسلحه خریده با این کالیبر، پس همچنان اسلحه وجود نداره. پلیس میگه چیکار کنیم؟ یه اشکالی نداره، میریم صحنه جنایت رو یک بار دیگه وجب به وجب بررسی میکنیم، شاید مدرک تازه تری پیدا کردیم. توی این بررسی دقیق تر اونها بالاخره پوکه تفنگ رو پیدا میکنن و این نشون میده که خب سونیا همونجا کشته شده که پوکه اونجا افتاده، ولی باز هم فقط پوکه رو دارن. روزی که تو اداره پلیس این تیم ای بی آی داشتن بررسی میکردن، افسر ردبرن، اون افسر روزی بود که اطلاعات روزو نمیداد به افسر شب، میگه که برید صندوق مدارک پلیس رو بررسی بکنید. وقتی که ای بی آی میره که صندوق مدارک رو بررسی کنه، صندوق مدارک جاییه که مدارک جمع‌آوری شده از جرم‌های مختلف اونجا نگهداری میشه و خب میبینن که از قضا دسترسی به اون هم اینه دسترسی به ماشین هاست. هر کسی میتونسته بره چیزی برداره دوباره برگردونه سر جاش. اونجا یک کالیبر 22 پیدا میکنن که بسیار شبیه به همون اسلحه‌ای بوده که باهاش گلوله شلیک شده، اما باز هم آزمایشگاه نمیتونه دقیقاً بگه که این اسلحه همونیه که باهاش سونیا کشته شده، ولی صرفاً الان یک کالیبر 22 بی صاحبی دارن که اوونز میتونسته بهش دسترسی داشته باشه و اون رو برداره. بازپرس ها میرن با زنی که اون زمان اوونز باهاش در ارتباط بوده صحبت میکنن، میگن که تو چه خبری داری، مثلا چی میدونی راجع به این آدم، چی کار داره میکنه. میگه اتفاقا چند وقت پیش به من گفتش که هی میخوای از اینجا بریم به یک ایالت دیگه. این حرفا خیلی مشکوکه دیگه، نشون میده که اوونز ممکنه فرار بکنه. به خاطر همین تو 25 اکتبر سال 2003 با اینکه پرونده هنوز کامل جمع‌آوری نشده، متیو اوونز به خاطر قتل سونیا ایوانوف دستگیر میشه. این خبر مثل بمب میتره که توی منطقه، مخصوصا برای زنانی که ماجرای آزار و اذیتشون گم شدنشون، هر اتفاقی که برشون می افتاده توسط پلیس پیگیری نمی شده. حالا یک پلیس سفید پوست که یک طرف این ماجرا بوده خودش به جرم قتل دستگیر شد. بعد از دستگیری اوونز یکم وضعیت مدارک بهتر میشه. اون زنانی بودن که پلیس باشون صحبت کرده بود و گفته بودن که خیلی با رضایت شخصی سوار ماشین اوونز شدن و اینها، شروع میکنن صحبت کردن بیشتر. اونها میگن که واقعیتی نیست، ما از اوونز میترسیدیم پس واقعیت رو نمیگفتیم. میگه که این میومد سر راه ما قرار میگرفت و ما رو سوار میکرد، حالا یا با پیشنهاد این که الان شب تاریک شما نوشیدنی خوردید سوار ماشین شید که من امنه برسونمتون، یا با حرف این که شما چرا رفتارت مشکوکه چی همراهت داری سوار ماشین شو، و بعد با تهدید ما رو وادار به رابطه جنسی میکرد. چند تا از این زنها میگن که ما تهدیدش میکردیم که ازت شکایت میکنیم و میخندید و میگفتش که حرف کی رو باور میکنن، یه زن بومی مست یا یک افسر پلیس، و از قضا راست میگفته. توی مدارک ثبت نشده پلیس پیدا میشه چندین گزارش که چند زن به پلیس گزارش داده بودن که توسط اوونز مورد آزار جنسی قرار گرفتن، ولی پلیس پیگیری نکرده، در حالی که اگر یکی از این گزارش ها پیگیری میشد سونیا زنده بود، چون این آدم یا اخراج میشد یا تعلیق میشد یا دستگیر میشد و این فرصت رو پیدا نمیکرد که با سونیا هم همون کار رو انجام بده. وقتی دادگاه‌های این پرونده شروع میشه، جامعه خیلی حیرت زده است. جامعه‌ای که همیشه آرزوش این بوده که توسط پلیس امنیتش تأمین بشه. جامعه‌ای که فکر می‌کرده مأمورای پلیس کارشون اینه که از اونها مراقبت بکنن، حواسشون به اونها باشه. حالا می‌بینه توسط همونها یک زن کشته شده و این خیلی دردناکه. دادگاه ها شروع میشه، دادستانی 70 شاهد میاره و یک جدول زمانی دقیق در مورد رفتار اوونز بین روزهای 10 و 11 آگوست 2003 که این آدم کجاها رفته، چی کار کرده، شاهدینی رو میاره که در دادگاه گزارش میدن که این آدم به زور اونها رو سوار ماشین میکرده، یا شاهدینی رو میآورده که دیده بودن اوونز دوستاش رو سوار ماشین میکرده. خود فلورنس رو میاره، کسی که شهادتش خیلی به این دادگاه کمک کرده، کسی که اون شب دیده بوده که سونیا سوار یک ماشین پلیس شده و البته پلیس گزارشش رو نادیده گرفته. شواهد پزشکی قانونی هم ارائه میشه، ولی خب کل شواهدی که در دادگاه علیه اوونز داره ارائه میشه شواهد غیر مستقیمن. وسایل سوخته، کلید سوخته، اسلحه‌ای که شاید باهاش شلیک شده و اوونز میتونسته به اون دسترسی داشته باشه. اینجا نقطه ضعف دادستانیه دیگه، نمیتونه مدارک دقیق ارائه بکنه به پلیس که آقا ما این مدرک فیزیکی مهم رو داریم که این اتفاق افتاده. چیز دیگری هم که در دادگاه اوونز ارائه میشه مدارک مربوط به اون صحنه سازی شلیکه. گزارش FBI میاد، گزارش ABI میاد، همشون میگن که این اتفاق، این ماجرا، دزدیده شدن ماشین و شلیک شدن و نامه و همه اینها صحنه سازیه، نمیتونسته طبق چیزی باشه که این آدم میگه، با منطق جور در نمیاد. یک نفری خیلی آروم پارک کنه در حالی که داره فرار میکنه، اما ماشین پیاده شه، از صندوق اسلحه برداره، شلیک کنه، زمانی که اوونز تماس میگیره درخواست کمک میکنه هیچ شلیکی انجام نده، بعد از اینکه شلیک کرد اسلحه‌شو برداره، پوکه‌هاشو برداره، رد پاش رو پاک بکنه و بره. و این شبیه صحنه‌سازی، زمانی که مجرمین یک آدم فرضی رو می‌سازن برای اینکه ماجرا رو گردن اون بندازن. چیز دیگری که دادستانی در دادگاه ارائه می‌کنه و بهش استناد می‌کنه اصطلاحیه که بهش آگاهی از شواهد میگن. میگه که تمام این اتفاقات، چه صحنه‌سازی و دزدیدن ماشین، چه قتل سونیا، توسط کسی اتفاق افتاده که کاملاً به پلیس و پیدا کردن مدارک آگاه بوده. میدونسته چطور رد پاشو پاک کنه، میدونسته چطوری DNA رو پاک کنه، میدونسته چطور تمام شواهد رو از بین ببره. میدونیم که اوونز یک جفت دستکش سوزونده، میدونیم که وسایل سونیا کاملا سوزونده شده بودن، هیچ رد و اثری ازش باقی نمونده. میگه این مال کسیه که با روند کار پزشکی قانونی آشناست، و چه کسی بهتر از یک پلیس. تیم دفاع اوونز هم خیلی خوب دفاع میکنن از اوونز. اول از همه که میگن که دادستانی هیچ مدرک مستقیمی برای محکوم کردن اوونز نداره. هیچ پروفایل DNA نداره. اصلا معلوم نیست این قطعاتی که پیدا کردن متعلق به سونیا باشه یا نه، مربوط به کفش و اینجور چیزا، هرچند کلید ثابت شده متعلق به سونیا بوده. در ادامه میگه مثلا مشخص نیستش که این چیزهایی رو که پیدا کردید و ربطش دادید اصلا این آدم سوزونده باشه. شاید رفته اونجا همون دستکشا رو سوزونده، نمیخواسته، بو میدادن، کثیف شده، هر دلیلی اونها رو سوزونده. دلیل برای این نیستش که بقیه مدارک رو هم اون سوزونده باشه. تیم دفاع در دادگاه اعلام میکنه که حتی نمیتونید به طور قطع بگید اسلحه‌ای که باهاش سونیا کشته شده همون اسلحه‌ایه که در اتاق مدارک پیدا کردید. حتی دوتا شاهد میاره که ادعا میکنن دوشنبه صبح سونیا رو دیدن که تو خیابون از کنارشون رد شده. هرچند وقتی دادستانی از این شاهدین سوال میپرسه که آیا مطمئنن که سونیا بودن، هر دو شاهد اعلام میکنن که نه، نمیتونن 100% بگن که کسی رو که دیدن سونیا بوده. داشتن این کار رو میکردن تیم دفاع که به هیئت منصفه بگن که آقا سونیا تا فرداش زنده بوده، اون شب کشته نشده، احتمالاً روز بعد به قتل رسیده، زمانی که اوونز خونش بوده و براش شاهد وجود داره. خود اوونز هم به جایگاه شهود میاد تا از خودش دفاع بکنه. اولین چیزی که در مورد خودش میگه اینه که زنش تاریخ‌ها رو اشتباه کرده. میگه که من روز 12 باهاش حرف نزدم، یک هفته بعد باهاش صحبت کردم و راجع به این ماجرا بهش گفتم. اینجا هم حرفش توسط دادستانی رد میشه. دادستانی میگه خیلی خوب، ما فرض میگیریم که تو یک هفته بعد به زنت گفتی که یک دختری گم شده و شرایط بده و من باید بچه رو زود بیارم. این زمانی که ادعا میکنی هم جسد سونیا پیدا شده، سونیا دیگه یک دختر به قتل رسیده است، یک دختر گم شده نیست، هم ماجرا همش توی اخبار اومده، حتما هم سرت میدونه، احتیاج به اینجوری رمزی صحبت کردن نیست. پس اگر حرف خودت درست باشه هم باز چیزی که تو گفتی چیز غیر منطقی بوده. دختری گم نشده، یک دختری به قتل رسیده و این دو امر متفاوته. عموی اوونز رو برای شهادت به جایگاه میارن. اون میگه که من راجب اون گودال آتیش هیچی نمیدونم، اصلا کلیدم هم ندادم به اوونز، این کلید دست اوونز نبوده، نمیدونم چطور مثلا سر از اونجا در آورده. کلا کتمان میکنه که این کلید دست اوونز بوده و اونجا سوزونده شده. دفاع در مرحله بعدی که دفاع میکنه از متهم یعنی اوونز، وارد کار حمله میشه، اینجوری میشه گفتش. حمله میکنه به دادستانی و میگه که تو اومدی از جو عمومی منطقه و مردم استفاده کردی برای اینکه یک قربانی به مردم بدی و این قربانی اوونزه. میگه تو شهادت هایی که در دادگاه ارائه کردی شهادت های دروغ بوده. مثلا ردبرن رو آوردی و ردبرن اصلا شاهد خوبی نیستش، همون کسی که گفته بوده مدارک رو بگردید، احتمالاً اونجا یک اسلحه باشه. میگه این ردبرن خودش آدم مشکوکیه، این همون افسر روزیه که اطلاعاتو در اختیار افسر شب نمیذاشته. جدا از این ردبرن دخترش داره با اوونز قرار میذاره و از این موضوع راضی نبوده، پس براش پاپوش درست کرده. نکته دیگه اینه که جامعه یک قربانی میخواد و چه بهتر از یک پلیسی که تقدیم بشه به جامعه. این در حالیه که همون موقع هم دادستانی میگه که اگر ما قرار بود کسی رو قربانی بکنیم در این دادگاه، احتیاج نبود یک پلیس رو قربانی بکنیم، ما احتیاج به آدمهای دیگری داشتیم برای این کار، ما مدارک داریم که اینجا جمع شدیم، وگرنه قربانی کردن یک فرد بی خانمان یا یک معتاد بی نامونشون خیلی راحت تر از محکوم کردن یک پلیس سفید پوست در آلاسکا. تیم دفاع خیلی سعی میکنه ماجرا رو گردن ردبرن بندازه و بگه که این آدم بوده که اسلحه رو برداشته، این آدم بوده که ماشین رو برداشته، این آدم بوده که ذهنها رو منحرف کرده، نمیذاشته تحقیق انجام بشه. اما خب ردبرن برای شب قتل شاهد داشته و اون آدمی نبوده که بتونی توی دادگاه گیرش بندازی و ماجرا رو گردن اون بندازی. وقتی که هیئت منصفه برای مشورت میرن، در نهایت میان بیرون و اعلام میکنن که نمیتونن هیچ حکمی صادر کنن، نمیتونن هیچ نظری بدن و همین باعث میشه که اشتباه دادرسی بگیم اعلام بشه و دادگاه به شکل کامل کنسل بشه و قرار بشه دادگاه یک بار دیگه برگزار بشه از اول. منتها این بار تیم دفاع میان یه کاری میکنن، میگن که آقا نوم کوچیکه و همه مردم از این پرونده آگاهن و شما نمیتونید هیئت منصفه بی طرف برای اوونز بیارید. ما درخواست این رو داریم که دادگاه شهرش عوض بشه و در شهر دیگری برگزار بشه. میرن در شهر دیگری که به نسبت بی‌طرف بوده. این اتفاق خیلی در پرونده‌های جنایی میفته و با تصمیم قاضی شهر جابجا میشه. میرن به یک شهر دیگه، دادگاه یک بار دیگه برگزار میشه. تقریبا مدارک همونه جز یک مدرک که به نظر میاد تأثیر خوبی هم روی هیئت منصفه میذاره. اون افسر شیفت شب بود که تحقیق روی این پرونده رو شروع کرده بود، اون رو به خاطر دارید. این افسر داشته با یک نفری صحبت میکرده. این یه نفر کی بوده؟ همسایه اون دوست خانوادگی که یک اتاق به اوونز اجاره داده بود. یادتونه اوونز از خونش اومده بود بیرون، با همسرش دعوا شده بود و خونه یک دوست خانوادگی داشت زندگی میکرد. همسایه این دوست خانوادگی داشته با این افسر شب صحبت میکرده و بهش میگه که از ماجرا فلان خبر داری؟ میگه کدوم ماجرا؟ میگه که این دوست خانوادگی اوونز یه دفعه به من گفته که توی اتاق اوونز کارت شناسایی و کیف پول سونیا رو دیده. این خیلی مدرک مهمیه. مدرک مستقیمیه که دیگه نمیشه ردش کرد. این افسره به این همسایه میگه که تو مطمئنی؟ میگه آره من مطمئنم که این همچین حرفی زد. میگه خیلی خوب، زنگ بزن، تلفن رو ما ضبط میکنیم و سعی کن یک بار دیگه از این صابخونه اعتراف بگیری. تماس میگیره و وقتی که شروع میکنه با این صابخونه صحبت کردن، این مستقیم نمیگه که من دیدم. میگه که اون ماجرا که تموم شد، من حالا یادم نمیاد، شاید این اتفاق افتاده باشه، شاید دیده باشم، شایدم اون نباشه، حالا که اصلا ماجرا تموم شده و اینا. هی سعی میکنه حرف بکشه. این آدم مستقیم نمیگه که دیدم، اما مستقیم هم نمیگه که ندیدم. این کارت شناسایی خیلی مهمه ها، چون این کارت شناسایی همونیه که زیر اون نامه توی ماجرای دزدیدن ماشین پیدا شد، پس اون ماجرا رو هم گردن اوونز میندازه. یارو میگه که یادم نمیاد و احتمالاً ندیدم، احتمالاً مال کس دیگه ای بوده، احتمالاً اشتباه کردم. تا دادگاه بعدی. دادگاه بعدی که تشکیل میشه، از این صابخونه میخوان که بیاد توی دادگاه شهود. وقتی تو دادگاه شهود قرار میگیره، خیلی سفت میگه که نه، من اصلا چنین کارتی ندیدم. کی گفته؟ کی هم چه حرفی زده؟ من هیچی تو خونه اوونز ندیدم. بعد صداش رو تو دادگاه پخش میکنه. درسته که توی اون صدا نمیگه دیدم، اما انقدر سفتم نمیگه ندیدم. داره میگه که دیدم، شاید اشتباه کردم، شاید مال کس دیگه ای بوده. با اینکه تیم دفاع خیلی سعی میکنن که این شهادت رو زیر سوال ببرن و اینها، اما خیلی تأثیر میذاره روی هیئت منصفه. نظر دادستانی هم در دادگاه همینه که اون شب سونیا داشته پیاده به سمت خونه برمیگشته، این آدم دیدتش، قبلا سرچش کرده بوده، یک کراشی، یک علاقه‌ای بهش داشته، سوار ماشینش میکنه، حالا احتمالاً به بهونه این که برسونمت یا مشکلی برات پیش اومده، باید بریم اداره پلیس، سعی میکنه راضیش بکنه به رابطه جنسی، ولی اون دختر شجاع جوان حاضر نمیشه، مقاومت میکنه، حتی شاید مسخرش کرده باشه، تحقیرش کرده باشه، همین منجر به عصبانیت اوونز میشه، میکشه سونیا رو و بعد هم جسدش رو به اون شکل رها میکنه و تمام مدارک رو هم از بین میبره. تمام زنانی که سوار ماشینش شده بودن در دادگاه جدید هم شهادت میدن. زمانی که هیئت منصفه برای مشورت میرن، همشون اون رو مجرم تشخیص میدن، برمیگردن و قاضی حکمش رو اعلام میکنه. 101 سال زندان برای اوونز به جرم آدم ربایی و قتل سونیا، از بین بردن مدارک، گمراه کردن مسیر عدالت، همه اینها. اوونز از اون روز به بعد بیگناهیش رو حفظ کرده، ادعای بیگناهیش رو حفظ کرده. سال 2010 یک بار درخواست تجدید نظر داده، سال 2021 یک بار درخواست تجدید نظر داده، ولی هر دو بار درخواستش رد شده. الان دیگه نمیتونه، فکر میکنم باید 10 سالی بگذره از درخواست قبلیش. سال 2007 آلاسکا قانونی رو تصویب میکنه به اسم قانون سونیا ایوانوف که طبق اون حداقل مجازات برای قتل عمد یک افسر حافظ صلح در جامعه 99 ساله. یعنی که اگر یک پلیسی یک قتلی رو مرتکب بشه و این ممکنه که مثلا برای یک فرد دیگه 30 سال باشه، 40 سال باشه، 50 سال باشه، عملا حبس ابد دیگه. برای اون افسر پلیس حبس ابد یا همون 99 سال خواهد بود. خیلی فکر میکنم سونیا لحظات دردناکی رو گذرونده پیش از مرگش. سوار ماشین پلیس شده با آدمی که اعتماد کرده. فکر میکرده که این آدم کارش در جامعه برقرار کردن امنیت. همون اختاری که همیشه خانوادش بهش میدادن رو نادیده گرفته، به پلیس ها اعتماد کرده و چند روز بعد جسدش در حالی که یک گلوله توی سرش بوده توی زمین های یک معدن پیدا میشه و این خیلی دردناکه. این که تو فکر بکنی میتونی اعتماد بکنی و نمیتونی. تو فکر بکنی که این آدم قرار امنیت تو رو تامین کنه، اما اصلا قرار نیست این کار رو بکنه. این پرونده برای این قسمت بود. نمیدونم، شاید برای خودم روایتی بود که میشد تعریفش کرد. در پایان ازتون ممنونیم که با ما همراه بودید و برای همتون آرزوی روزهای روشن.